بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. قیمت و کل امرئن ما یحسنه. یکی از غرر سخنان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام این سخن است که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام به سند خودشون از اون بزرگوار نقل کرده. در ادامه روایت قبلی خدمت حضرت جواد علیه السلام می‌فرماید زدنی، با همون سند حضرت می‌فرماید قیمت و کل امرئ ما یحسنه. شعبی میگه نه جمله امام علی فرموده به طور ارتجالی که در نهایت بلاغت و حکمت و تا کنون هیچ کس نتوانسته این نه جمله رو بیان کنه، که سه تاش درباره حکمت است، سه تا درباره ادب و سه تا در باره مناجات. این سه تایی که در باره حکمت است، اولیش قیمت و کل عمر ما یحسنه است که حضرت عبدالعظیم علیه السلام نقل میکنه. و خلیل ابن احمد فراهیدی میگه احس و کلمت فی طلب العلم قول علی علیه السلام قیمت و کل عمر ما یحسن. اینم خلیل ابن احمد میگه. این هیچ سخنی مانند این سخن تشویق کننده نسبت به علم آموزی نیست. مرحوم سید رضی هم می‌فرماید حاضر کلمه علتی لا تصاب و لها قیمه، اصلا قیمت نمیشه براش تعیین کرد، و لا توزن و بها حکمه، هیچ حکمتی هم وزنش نیست، و لا تقرن و الیها کلمه، هیچ کلمه ای قرین این نیست. خیلی سخن مهمی است. جاهز میگه اینا همه افراد زبانشناس هستن. جاهز میگه اگر جز این کلمه نداشتیم اون را شافی، کافی و بی‌نیاز کننده میافتیم، بلکه آن را افزون از نیازها میدیدیم. خیلی این جمله رو تعریف کردن. حالا این جمله یعنی چی؟ یعنی هر کس اونقدر میارزد که نیک میداند. چند تا نکته در این رابطه قابل تأمل، البته نکات زیادی هست، حالا با توجه به فرصت و دقتی که بنده کردم. نکته اول این است که این سخن ریشه در این آیه نورانی دارد، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. می‌فرماید انسان افراد عالم با غیر عالم یکی نیستند. یعنی هر قدری که انسان علم بیاموزد این از مساوی بودن با جهل، با جاهل این جدا می‌شود. تا یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجه. نکته دوم این است که هر قدری که دانش انسان افزوده بشه در واقع انسانیت انسان افزوده میشه، قیمت انسانی او بیشتر میشه. نکته دیگر این است که هر کسی به اندازه معلومش می ارزد. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید ببینید اون چه که معلوم انسانه چقدر ارزش داره، انسان هم همونقدر می ارزه. یه کسی فرض کن خیاطی بلده، این به اندازه همون علم خیاطی می ارزه، فاصلش از جاهل. یه کسی ریاضی میدونه، ریاضی دانستن چقدر ارزش داره، اینم هم همه ارزش. یه کسی اقتصاد میدونه، یکی پزشکی میدونه، یه کسی خداشناسی میدونه. هر کس ارزشش به اندازه اون علم و معلومش. نکته دیگر این است که خب حالا ارزش علم چقدره؟ انسان به اندازه چی میارزه؟ به اندازه اون علم میشه. علم چقدر میارزه؟ خب یه علمی هستش که از جهل بهتر هیچی نمیارزه. خب معلوم میشه بازم اینجا هیچی نشد قضیه. میزان ارزش هر علمی به اندازه نقش اون معلوم در سعادت انسان. هر قدری که اون معلوم انسان، دانسته انسان در سعادت و بهروزی انسان، در کمال انسان مؤثر باشه، اون علم بیشتر می‌ارزه. طبیعی است اون علمی که سعادت دارین انسان رو تأمین می‌کند، این بالاترین علمه. این که در روایت دارد که العلم و علمان، علم ابدان و علم الادیان، یعنی این دوتا در رأس علوم هستن. این سعادت دنیوی انسان رو تأمین میکنه، اون سعادت اخروی و همیشگی انسان رو تأمین میکنه. خب حالا جنبندیش این میشود که بالاترین علم، با ارزشترین علم در واقع اون علمی است که سعادت همیشگی انسان رو تأمین می‌کند و اون عالمی که علمش سعادت همیشگی او و جامعه رو تأمین می‌کند، اون انسان، اون عالم بیش از همه انسان‌ها. نتیجه این میشه دیگه، بیش از همه انسان‌ها. علم خداشناسی چون معلومش بی‌نهایت ارزش داره، این که میگه علم خداشناسی یعنی با همه اون متعلقاتش، عالم به خدا، عالم به خداشناسی، کسی که دارای معرفت الله هست، این بیش از دیگران بلکه بی نهایت ارزش داره. اون وقت بعضی ها این روایت رو، این جمله رو بگم هرچند یکمی طولانی شد، بعضی این ما یحسنه رو به اون چه خوب انجام میدهد معنا کردن، ما یحسنو. البته اکثر، تقریبا اکثر قریب به اتفاق، ما یحسنو به معنای ما یعلمه گرفتن، چون و قرینه این هم که در روایت دیگه قیمت و کل عمر این ما یعلمه هم آمده. ما یحسن هست، ما یحسنو هست، ما یعلمه هم هست، ولی بعضی آمدن ما یحسنو یعنی کاری که خوب انجام میدهد. ارزش هر انسان به اندازه اون کاری است که خوب انجام میدهد، یعنی یحسنه رو به عمل تفسیر کردن. به نظر میرسه این دوتا معنا هر دو به یک نقطه میرسن، چون علمی هم که عمل نداشته باشه باز ارزش نداره. ارزش علم هم به معلوم است، یعنی به نقش معلوم است، ولی نقش معلوم در ارزش علم در صورتی است که اصولا علم چی باشه؟ علم در عمل انسان اثر، کسی که خیاطی بلد علمشو داره ولی کن عملشو نداره، خب چه ارزشی داره؟ کسی که خداشناس هست ولی خداشناسی در زندگی او چیه؟ نیست، این چه ارزشی داره؟ این است که هر دو معنا به نظر میرسه به یک نقطه میرسه. صلواتی بفرستید. صحبت در باره اون مرسله فقیه بود. اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یعتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی. یکی از روایاتی که حضرت امام در بحث ولایت فقیه به اون استدلال کردن به عنوان نسب، یعنی از دلائل نسب عام فقها، و دیگران هم با اون استدلال کردن، تا اونجا که من دیدم اولین کسی که به این روایت و سایر روایاتی که امام به اون استدلال کرده مرحوم محقق نراقی است در کتاب عوائد الایام که به همه این روایات استناد کرده و به نظر میرسه امام هم از همون به تبع صاحب مستند یا صاحب عوائد این روایات رو آوردن و دیگران هم بعد همه به این روایات رو آوردن، حال نقد کردن یا نقد نکردن یه مسئله دیگه است. خدمتتون عرض کردم از نظر سند این روایت مشکلی نداره، از نظر دلالت امام می‌فرمایند که والخلافه لو لم تكن ظاهره في الولايه والحكومه فلا اقل من انها القدر المتيقن منها. اگر خلافت، اللهم ارحم خلفائی، اگر ظهور در ولایت و حکومت نداشته باشه، حداقل قدر متیقنش ولایت و حکومته. خب بعد چند تا عبارت روایتو ما امامه والخلافه اللهم ارحم خلفائی لو لم تکن ظاهره فی الولایه والحکومه فلا اقل من انها القدر المتيقن منها. حداقلش میگه، ایشون میگه مطلقه، هم ولایت رو میگیره، هم قضا رو میگیره، هم تبلیغ رو میگیره، مطلقه. ولی کن اگه مطلق نباشه، لااقل قدر متقنش حکومت هست. بعد به چند تا شبهه ایشون اشاره میکنه و جواب میده. میفرماید و قوله صلی الله علیه و آله الذين ياتون من بعدي معرف للخلفاء لا محدد لمعناها و هو واضح. این ذیل روایت که میفرماید که وقتی سوال میکنن که من خلفاؤک، میفرماید الذين ياتون من بعدي يروون عني حديثي و سنتي. خب ممکن است اینجا کسی بگه این الذین یعتون من بعدی تهدید میکنه معنای خلافه، تهدید با هجیمی، یعنی محدود میکند این رو، معنای خلفا رو، و محدود میکنه در روایت سنت. میفرماید اللهم الخلفای، خلفای تو کی هستن؟ خلفای من اون روات حدیث و سنت هستن. پس معلوم میشه این زیل اون اطلاق رو تغییرش میکنه، تهدیدش میکنه. قول تو، امام جواب میده، میفرماید این تهدید نیست، محدود کردن نیست، بلکه معرفون الذین یأتون من بعدی معرفون للخلفاء لا محددون لمعناها. میفرماید اون پیغمبر با این جمله خلفای خودش رو معرفی میکند، این تهدید نمیکند معنای خلفا رو، بلکه میاد توضیح میدهد که این خلفای من اینها هستن. بعد میفرماید مع ان الخلافه لنقل الروایه و سنه لا معنا لها. این که بگیم که خلفای پیغمبر راویان حدیث هستن، خلافت در روایت معنا نداره. چرا؟ چون پیغمبر که خودش راوی حدیث نبوده. میفرماید لم یکن راویان لروایات، لان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یکن راویان لروایات حتی یکون الخلیفه قائما مقامه. پیغمبر که راوی روایات خودش نبود تا خلیفه قائم مقامش باشه. بنابراین ایشون میخوان بگن که این روایت دلالت میکند که پیامبر معرفی کردد فقها رو به عنوان چی؟ به عنوان جانشینان خودش. جانشین هم حداقل خدمتتون عرض کنم قدر متقنش ولایت حکومت. فیظهر من الروایه ان للعلماء جمیع ما له صلی الله علیه و آله الا ان يدل دلیل على اخراجه. بنابراین این روایت به طور مطلق علما رو جانشین پیغمبر میداند در همه اون چیزهایی که داشته. حال تبلیغ باشه، خدمتتون عرض کنم که یا قضا باشه یا ولایت باشه. و توهم، باز یه اشکال دیگه، و توهم ان المراد من الخلفاء خصوص الائمه. ممکنه کسی بگوید اللهم ارحم خلفائی یعنی همون خلفای دوازدهگان ائمه معصومین. میفرماید این فی غایت الوهم، این خیلی توهم سستی هست. فان التعبیر عن الائمه بروات الاحادیث غیر معقول. ما نداریم که ائمه رو روایات بیان به عنوان چی نقل کنن؟ به عنوان روات الحدیث نقل کنن. نه، اونها خودشون مصدر حدیث هستن نه راویان حدیث. بل هم خزان و علمه و لهم صفات جمیله الا ما شاء الله لا یناسب للعیاز الا مقام هم علیهم السلام انهم روات الحدیث. اونها خزان علم خدای تعالی هستن، صفات جمیله ای دارن الا ما شاء الله، و مناسب نیست که از اونها تعبیر بشود به روات حدیث. بل لو کان المقصود من الخلفاء اشخاصهم المعلومین لقال علی و اولاده المعصومین علیهم السلام لا للعنوان العام الشامل لجمیع العلماء. اگه میخواست پیغمبر ایشون اونها رو بگه اسم میبرد و الا نمیگفت یه عنوان عامی که شامل جمیع علماء بشه. بله، کما ان احتمال، اشکال دیگه، کما ان احتمال الاختصاص به راوی و المحدث دون الفقیه اوهن من السابق. اشکال دیگه ممکنه کسی بکنه، بگوید که در اینجا پیغمبر فرموده خدمتتون عرض کنم چی؟ الذین یعتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی. خب نگفته فقها ها که، یعنی پس بنابراین مقصود میشه محدثین. این هم یه اشکال دیگه است. از کجا شما میگید که این دلیل نسب فقها هاست؟ ایشون میفرماید این از اون اشکال اولی سستره. چرا؟ میفرماید اما به نسبت الى ما ذکر فی زیدهی به طرق الکثیره و هو قوله فیعلمونها الناس من بعدی فواضح. بعضی از روایات همونطور که قبلا عرض کردیم زیلش فیعلمونها الناس داره. اون مواردی که میفرماید یعلمونها الناس داره، که خب معلومه که اینجا مقصود صرف راوی حدیث نیست، لان المحدث و راوی لیس شغله تعلیم و سنت رسول الله. محدث و راوی شغلش تعلیم سنت پیغمبر نیست الا اذا کان فقیه. در صورتی که محدث فقیه باشد مثل کلینی، مثل صدوقین و نظاهر ام قدس الله ارواحهم، این محدثین هستن که محدثین فقها هستن میتونن تعلیم کنن. این نکته را هم توجه داشته باشید. فرق است بین حدیث و سنت. سنت اونجاست که اطلاق سنت فقط به اون مواردی میگوین که قطعا ثابت شده باشه از پیغمبر هست. نمیگن سنت. سنت غیر قطعی نداریم. سنت قطعیه. حدیث ممکن است روایت حدیث اینجا اطلاق میشود اصطلاحا هم به اون روایتی که صحیحه هست هم روایت غیر صحیحه. روایت صحیحه، مرسله، ضعیفه، این روایت حدیث هم گفته می شود. ولی سنت ضعیف ما نداریم. سنت یعنی اون چیزی که دیگه ثابت شده استنادش به پیغمبر. ایشون هم همینو میگه. میفرماید محدث و راوی شغلش تعلیم سنت نیست مگر اینکه فقیه باشه بتونه تشخیص بده که این سنت هست یا نیست، این حدیث حقیقت داره، پیغمبر اینجوری گفته یا نگفته. فإن الراوی محزن لا يمكنه العلم بأن ما رواه هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم یا نه. راوی محض نمیتونه علم پیدا کنه که اون چیزی که روایت کرده این سنت پیغمبر هست یا نیست. اذ کثیر من الروایات الوارده عن المعصومین لم تستر یا لم تستر لبیان الحکم الواقعی. بسیاری از روایاتی که از معصومین نقل شدن اینها برای حکم واقعی بیان حکم واقعی نیستن، یعنی ممکنه تقییتن باشه. لکسرت ابتلاء لهم به ولات الجور، خیلی مبتلا بودن به ولات الجور. ولیس لنا طریق الى سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و روایاته الا من قبل الائمه، تنها طریق ائمه هستن. و روایه من غیر طریق هم فی غیر غایت القله، روایتی از غیر طریق ائمه باشین در غایت قله است که بتونیم اثبات کنیم نسبت شروع بیرن بر. خب پس می فرماید اگر ذیل این روایت که خدمتتون عرض کنم چی هست، ما یعلمونها الناس داره، فیعلمونها الناس داشته باشه، در اونجا که تعلیم حتما باید چی باشه؟ فقیه باشه. کسی که فقیه نیست نمیتواند چیه؟ نمیتواند سنت پیغمبر رو، حرف پیغمبر رو، حرف امام رو برای مردم بیان کنه. این که بعضی از منبری های بزرگوار رو منبر ازشون میپرسی که آقا این چیزی که گفتی از کجا گفتی، میگه از بزرگان شنیدم. خب از بزرگان شنیدم که این حجت نیست بین شما و خدا، حتی تو کتابم دیده باشی باید به کتاب نسبت بدی، نمیتونی بگی که پیغمبر اینجوری گفت، امام اینجور گفت. خدا رحمتش محدث قمی پسرشون این محدث زاده روی منبر یه دفعه یه مطلبی رو میخونه، یه کسی پای منبر بهش میگه آقا این از کجا میگی، میگه بزرگان شنیدم. بعد خودش خجالت میکشه دیگه، تصمیم میگیره که شون منبر نره. و خب چطور آخر؟ بعد شب خواب میبینه مرحوم عاشق عباس رو، میگه این روایت در فلان کتاب در فلان جا هست، فلان صفحه هست، ولی کن تو تا مطالعه نکردی منبر نرو. همجوری از بزرگان که نمیشه با حرف بزرگان. حالا غالبا متاسفانه حتی من دیدم بعضی از منبری های بزرگ وقتی ازشون سوال میکنم اینجا کجاست، این روایت کجاست، میگه مگه نیست. خب این نیست که، این چه حجتی هست بین شما و خدا که به خورد مردم میدید. خدمتتون عرض کنم پس راوی کسی که میخواد روایت پیغمبر رو میخواد بگه قال رسول الله، باید فقیه باشه، باید بداند که پیغمبر این رو گفته، نمیشود همینجوری بگوید. این که میفرماید یعلمونها الناس، حتما فقها ها هستن که میتوانند تعلیم کنند، غیر فقها ها نمیتوانند تعلیم کنند. و اما به نسبت الى المرسله التي ليس لها هذا الذيل، اما به نسبت به اون مرسله ای که این ذیل رو نداره، یعنی یعلمونها الناس نداره، در اینجا یه چیزی رو در پرانتز میگن، بعد جواب سؤال رو میدن، جواب شوهر رو میدن، میفرمایند که ممکن است این جمله، بله ممکن است، ما امکان ان یقال ان هذه الجمله سقطت اما من قلب المصنف او النساخ، می توانیم احتمال بدیم که این جمله از قلم مصنف که خود مرحوم صدوق بوده یا از قلم نساخ نسخه بردارها افتاده. فان دبر فی دبران الامر بین زیادت جمله و سقوطها کان السالی اولا، اگر یه جایی ما شک کردیم که یه جمله از روایت حذف شده یا جمله به روایت چیه اضافه شده، اینجا احتمال سقوط اولاست که بگیم چیزی از قلم حذف شده، لغایت بعد الاول. این که بگیم که مصنف یا ناسخ یه چیزی اضافه کرده، خیلی بعیده که چیزی اضافه کرده، از کم میشه انسان کم بگذاره، ولی کن یعنی اشتباهاً از قلمش بیفته، نمیشه اشتباهاً زیاد کنه. با اینکه این احتمال هم هست، میفرماید لا شک ان المطلوب من بسط سنه و بسط سنت رسول الله و روایتها لا ما ینسب الی ولو کان کذبا و علی خلاف سنته، میگه باز هم اگر ما بخوایم این روایت رو معنا کنیم به عنوان خلفای پیغمبر، بگیم که خدمتتون عرض کنم الذین یأتون من بعد یروون حدیثی و ان و سنتی، روایت سنت و حدیث هم باز می‌فرمایند این نمی‌تواند روایت منسوب باشد، سنت منسوب باشد، باید بداند که این روایت از پیغمبر نقل شده که باید روایت کند، نه اینکه ولو اینکه احتمال میدهد کذب باشد و منسوب پیغمبر نباشه و خلاف سنت باشه، این رو پیغمبر میخواد خلیفه خودش قرار بده. این معنا هم حتی روی این فرض هم باز هم باید فقیه باشد که بتواند روایت پیغمبر رو نقل کند. والذی توضیح میدهد، والذی یتیسر له احراز السنه و علاج المتعارضین بالموازین التي قررت في محلها مما ورد عنهم عليهم السلام و غیر ذلك و تشخیص المخالف للكتاب و السنه عن الموافق لهما هو المجتهد المتبحر والمحدث الفقيه لا ناقل الحديث كائنا من كان. بالاخره اون کسی که میتواند جمع بین متعارضه ذهن بکنه، علاج بکنه متعارضین رو، یا تشخیص بده که کدوم حدیث مخالف کتاب است و سنت است، این مجتهد هست. و به هر حال ایشون میگن میفرمایند که این روایت نمی شامل اون راوی محض نمیشود. ما ان مناسبت الحکم والموضوع ترشدنا الی ذلک. مناسبت حکم و موضوع یکی از مسائلی است که در فهم عرفی خیلی مؤثره که انسان بخواد از روایتی استنباط کنه حکم شرعی رو، که حکمی که داره امام صادر میکنه با موضوع این تناسب حکم و موضوع خودش یک چیه؟ یک نقشی داره در فهم عرفی. میفرماید حکم چیه؟ میخواد پیغمبر بگه که فلانی خلیفه منه. موضوع چیه؟ نقل روایته. میفرماید این حکم و این موضوع ما رو ارشاد میکند به این که باید حتما فقیه باشد که خلیفه پیغمبر باشه. فان من سبب خلافت رسول الله والولایه من قبله لا یعقل ان یکون لرجل عامی غیر ممیز لاحکام الله به مجرد حکایت الاحادیث. نمیتونیم بگیم که این منصب خلافت پیغمبر فقط برای همین یک کسی عامی است که داره حدیث رو نقل میکنه. فهو کل مستنسخ للاحادیث، مثل کسی که داره نسخه برداری میکنه، چاپ میکنه احادیث رو. و قد یه اشکال دیگه، این دومی اشکال شد، سومی اشکال شد، بله، اشکال آخر میفرماد وقد یتوهم ان لازم ذلک، که این توهم از همه اونها به نظرم قابل توجه تره، ان لازم ذلک جعل الخلفاء للفقهاء خلافا للفقهاء كونهم في ارض الائمه عليهم السلام و سیجی دفعه او بعد از ذکر روایت. می فرماید ممکنه کسی اشکال کنیم که اللهم ارحم خلفایی، اگر فقها خلیفه پیغمبر هستن پس امیرالمومنین چی کار است؟ پس ائمه دیگه چی کار هستن؟ اینها آیا علما و فقها در عرض ائمه هستن؟ چجور پیغمبر اینها رو نصب کرده؟ ایشون میگه جوابی که بعدن میده همینجا بگیم بهتره. ایشون جوابی که بعدن میده این است که می فرماین که خدمتتون عرض کنم این جعل فقها و علما به عنوان ولی و حاکم این در عرض ائمه نیست، بلکه در طول ائمه هست. وقتی یک روایت میگوید که ولایت کلیه مربوط به امیرالمؤمنین هست، ولایت کلیه مربوط به ائمه علیهم السلام هست، در این روایت میگن فقها هم ولی هستن، معنای این جعل این است که این جعل در طول اون جعل است، مثل جعل مالک اشتر به عنوان ولی یا سایر ولاد. این وقتی که یه همچی حرفی میزنن معلوم میشد این در طول اون جعل هاست، نه در عرض اون هاست که این اشکال پیش بیاد. به نظر میرسه این فرمایش ایشون که استدلال به این روایت کردن برای نسب قابل خدش است. این همه فرمایش ایشون همینا بود که عرض کردم. خدشی که به نظر بنده میرسه اینه که این مطلب اول که فرمودن که پیغمبر راوی حدیث خودش نیست، این قابل خدشه است. بله قبول داریم که پیغمبر راوی حدیث خودش نیست، ولی کن پیغمبرم راوی هست، راوی کلام خداست، در روایت دیگه هم اتفاقا این مسئله هست، انما انا مبلغ، پیغمبر هم کلام خدا رو ابلاغ داره میکنه، چون از خودش که چیزی نمیگه، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر که از خودش حرفی نمیزنه تا بگیم پیغمبر. چرا؟ پیغمبرم راوی هست، راوی کلام خداست، مبلغ کلام خداست. همونطور که در روایت آمده است میفرماید که انما انا مبلغ، منم مبلغم. بله، خب اونم اون راوی روایت پیغمبر رو نقل میکنه، پیغمبرم راوی کلام خداست دیگه، مبلغ کلام خداست. بله، خب بله دیگه، ما قبول داریم راویان پیغمبره، خلفای پیغمبر، خلفای پیغمبر از پیغمبر روایت میکنن. امام میفرمایند که پیغمبر از کسی روایت نمیکنه. بله، از خودش روایت، این قبول داریم، اینکه از خودش روایت نمیکنن که قبول داریم، ولی از خدا که روایت میکنن. خلیفه است، خلیفه است از پیغمبر در نقل سخن خدا. بله، راوی قول خداست. ببینید، ما میگیم پیغمبر خلیفه داره، پیغمبر چه کاری میکند که خلیفه اش انجام میدهد؟ حالا بذارید حرف عرض بنده تموم بشه بعد معلوم بشه چی میخوام بگم. ببینید، پیغمبر چند تا کار داره. یک کارش این است که تبلیغ میکنه، ابلاغ میکند کلام خدا رو به چی؟ به مردم. یک کارش قضاوت بین مردم است، یک کارش هم ولایت بر مردم. درسته؟ سه تا کار گفتیم، سه تا شأن داره پیغمبر. شأن اولش انما انا مبلغ، شأن دومش این است که فحکم بین الناس بالحق، شأن سومش والی هست، اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا ما میخواییم بگیم که این الذین یأتون من بعدی آیا همه این هاست یا اینکه هر سه تا، یا اینکه فقط یکی از این هاست؟ بله، پیغمبر از خدا نقل نمیکنه. همش از خدا نقل میکنه، اصلا هر چی میگه از خدا، حدیث غیر خدا. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی. ببینید یه روایت دیگه براتون میخونم، این در اعمال صدوق، این روایت اینجوریه، در اعمال صدوق اینجوریه، اون که همین صدوق که مرحوم صدوق، این روایت یه جور دیگه در اعمالش دارن. الذين يبلغون حديثي وسنتي، يأتونم نیست، يروونم نیست، يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها الناس، که این رو امام توی نقلاشو نداشتن ولی تو اعمالی هستش. يبلغون، بعد در اصول کافی هم هستش که هم من از من سوال میشه هم از شما سوال میشه، کافی جلد دوم صفحه 606، اون حدیث اولی هم که عرض کردم صفحه 247 اعمالی صدوقه. اینی مسئول ان تبلیغ رساله و اما انتم فتسالون اما حملتم من کتاب الله و سنتی، من مسئول هستم که آیا ابلاغ کردم حرف خدا رو به شما یا نه، شما مسئول هستید این که از من گرفتید به دیگران نقل کردید یا نه. بنابراین به نظر میرسه که این خیلی روشن هستش که نمیخواد پیغمبر بگه شماها خلیفه هستید، یعنی شما والی هستید از طرف من، میخواد بگه همونطوری که من تبلیغ میکنم، مخصوصا روی این روایت که تبلیغ داره، میخواد بگه من تبلیغ ده، من سخن خدا رو برای شما نقل میکنم، شما هم سخن من رو به دیگران ابلاغ میکنید، خلیفه در تبلیغ هستی. به نظر من این مشکلی نداره. پیغمبر میفرماید قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله و رسالاته، من میرسونم، من تکلیفم این. ظاهرا اینجوریه که هیچ ربطی به حکومت، یعنی لاقل یعلمونه الناس ظهور قوی داره که محدود داره میکنه خلافت رو به چی؟ به تبلیغ و تعلیم، تعلیم و تعلیم. و این حداقلش قرینه است، حداقل قرینه است که مقصود از این خلافت، خلافت در تبلیغ. با این قرینه اطلاق دیگه منعقد نمیشه. اگر این قرینه نبود ممکن بود که کسی تصور بکنه، ولی کن این ذیل، این بالاخره احتمال قرینیت هم کافی هست برای اینکه نگذره اطلاق منعقد بشه. این نکته هم که در آخر در جواب اون سوال توهم آخری که گفتن این جعل خلافت، جواب دادن که این جعل خلافت جزئی است در برابر اون خلافت کلی که برای ائمه جعل کردن، و خلافت فقها در عرض خدمت اون عرض کنم که خلافت ائمه هست. خب ما که قبول داریم اینها، خلافت فقها در عرض خلافت ائمه است، ولی کن اگر این روایت واقعا مهم این معنا بود، پیغمبر واسه بیان میکرد. وقتی که اگر مردم از این میفهمیدن پیغمبر از این میخواد جعل خلافت کنه، خیلی خب پس در زمان خود پیغمبرم خدمتتون عرض کنم که یک کسی میگفتش خب شما تعیین کردید دیگه، من رفتم خودم فرض کن ولایت فلانجا رو بگیرم، چون روایت در همون وقت فرمود، چون پیغمبر که در چیز نبود، تقیه نبود که مثل ائمه نائبان عام داشته باشن نسب عام بکنن. اگر این نسب عام ازش فهمیده میشد که در زمان خود پیغمبر میگه من همه علما رو، هر کس عالم هست، هر کس که راوی هست، هر کس که فقیه هست، همه اینا ولی هستن. هیچ کس هم چه حرفی از حرف پیغمبر نمیفهمید. اگر میفهمید اون وقت باز میومدن سوال میکردن از ائمه پس چی شد؟ شما که آمدید لااقل این راویانی که خدمتتون عرض کنم که مثل محمد بن مسلم، مثل سایر رواتی که آمدن از طرق شیعه، در طریق شیعه آمدن این روایت نقل کردن، سوال میکردن که اگر ولایت فهمیده میشد، میگفتن که خب اینا در عرضن، در طول هستن، چجوری هستن. این چون این سوال ها نشده، به نظر نمیرسه این اصلا، این سیاق لسان روایت، لسان خدمتتون عرض کنم نسب حکومت باشه. چی؟ هر دوتا نه، پیغمبر به عنوان راوی نبوده، مبلغ، ولیکن مال از این ور هست، مثلا یبلغون از سنتی هم هست. خب بله، این که گفتیم که ما نمیگیم پیغمبر راویه، ما الان گفتیم راویه، پس دقت نفرمودید. من نگفتم راویه، نه اونم روایت میکنه از خدا، پس اینم راوی است، اونم راوی. به یه معنا بله، به یه معنا بله. ببینید ما میگیم که پیغمبر ابلاغ میکند کلام، یعنی ابلاغ میکنه چیکار میکنه؟
هر جا اومده به عنوان مبلغ.
خب بله
کلام ابلاغ داره،
بله. حالا فرق نمیکنه چه حال چه مگه لفظ با لفظ فرق میکنه؟
بله. راوی کلام دیگری به خاطر این روایت خلیفه اوست، این دلیل نمیشه که اون خود اون کسی فرد اول هم راوی بوده.
بله،
یعنی کسی که داره کلام دیگری رو روایت میکنه داره خلافت
الان در این هستش که آیا برای پیامبر تقلید و مبلغ هست یا راوی؟
نه اصلا این نیست، ببینید این نیست، اصلا سوال این نیست، نه این نیست. ببینید صحبت اصلا این است که کسی که تبلیغ، سوال این است کسی که تبلیغ میکند، ابلاغ میکند پیام پیامبر رو، خلیفه او هست یا نیست؟ ما میگیم میشه. سوال سر این است که آیا کسی که داره میگه قال رسول الله، این خلیفه، پیغمبر میگه هست، میگه خلیفه من کسی است که بیاد حرفای منو بگه. من سه تا شأن داشتم، سه تا خلیفه میتونم داشته باشم، یه خلیفه میتونم داشته باشم، سه شأن داشته باشه. حالا من میتونم، من داره حضرت میاد قرینه آورده میگه راجب این شأن من، این شخص خلیفه منه، من سه تا شأن دارم، فرض کن سه تا کار دارم، یه کارم اینه، یه کارم اونه، یه کارم اونه، برای یه کارم خلیفه معین میکنم و اون چیه؟ و اون تبلیغ رسالتم. بله. خب روایت بعدی روایت علی ابن ابی حمزه هست، علی ابن ابی حمزه بطائنی. این هم باز از روایاتی است که هم مرحوم صاحب عوائد مرحوم نراقی به اون استدلال کرده، هم امام، هم بعد از امام فقهای دیگه هم این را آوردن. علی ابن ابی حمزه بطائنی، این روایت در اصول کافی جلد 1 صفحه 38 نقل شده، باب فقد العلماء. سند این روایت این است، حدیث چهارم کتاب عوائد هم هست، عوائد ایام نراقی، این در اونجا 18 19 تا حدیث آورده، این حدیث چهارم میشه. محمد ابن یحیی، این ثقه است جلیل، عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است، این هم ثقه است و جلیل. او ایشون از حسن ابن محبوب نقل میکنه، حسن ابن محبوب از اسماء اجماع هست علا قولن، ولی به هر حال ثقه است و شخص جلیل و قدری است. و حسن ابن محبوب از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه. مشکل این علی ابن ابی حمزه بطائنی است که این از رؤسای واقفه هست. علی ابن ابی حمزه چیزی که هست، مشایخی که این روایت ازشون نقل کردن، ایشون روایت رو از قبل از وقفش، قبل از اینکه جزء واقفه بشود نقل کردن. در مجموع این حدیث قابل اعتماد هست، اینطور که علمای فقها و علمای رجال میگن در مجموع. امام میفرماند درباره این سند، میگه میفرماند ولیس فی سندها من یناقش فی الا علی ابن حمزه بطائنی و هو ضعیف علی المعروف و قد نقل توثیقه عن بعض و عن الشیخ فی العده عملت طائفه بالاخبار. این خیلی مهمه که شیخ که در خیلی جاهای اشکال میگه، میگه طائفه شیعه عمل میکنن به اخبارش. و عن ابن قزائری ابوه اوثق من، پدرش این موثق تره از او. و هذه الامور و ان لم لا تثبت وثاقته مع تضعیف علماء الرجال و غیرهم ایاهم، لكن لا منافات بین ضعفه و العمل برواياته، منافات نداره که اجراوی ضعیف باشه ولی کن روایتش مورد عمل قرار بگیره. و عمل الاصحاب جابر لضعف السند من ناحیته، عمل اصحاب به روایت این جابر جبران میکنه ضعف سند رو. ولی این تیکه که امام آخر سر میفرماید، این تیکه مهمی هست. ولی روایت کثیر من المشایخ و اصحاب الاجماع عنهم، بسیاری از مشایخ حدیث، بزرگان حدیث و اصحاب اجماع از اون نقل، مثل ابن کبن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد، ابی نصر بزنتی، یونس ابن عبدالرحمن، ابان ابن عثمان، ابی بصیر، حماد ابن عیسی، حسن ابن علی وشا، حسین ابن سعید اهوازی، عثمان ابن سعید و غیرهم، ممن یبلغ 50 رجلن فالروایت معتمده. این که عده ای از بزرگان اصحاب، بزرگان روایت بیان از کسی نقل کنن، این خودش علامت چیه؟ علامت این است که این رو میشود به روایاتش اعتماد کرد. همون مطلبی که من ابتدا عرض کردم که مشایخ روایات علی ابن حمزه رو قبل از وقفش گرفتن، این خودش این قرائن اون رو میرسونه. خب روایت دیگه، حالا چون وقت گذشته، بذارید متن روایت رو با فقه الحدیثش بمونه برای جلسه آینده. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.